أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. صاحب أربه در مسألة 15 فرمود اگر قادر نباشد شخص بر قیام کلن ولا بعضن، نماز نشسته میخواند، و اگر قادر بر نماز نشسته هم نبود نماز خوابیده میخواند، مضطجعا علی الجانب الایمن که هیئت المدفون، بر پهلو به طرف راست میخوابد مثل میت. اگر این هم متعذر شد فعلل ایسر، بر پهلوی چپ میخوابد رو به قبله. فان تعذر، اگر این هم متعذر شد صلا مستلقیا کالمحتذر، مثل محتذر مستلقیان نماز میخواند، پایش به طرف کعبه باشد. راجع به این فرمایش صاحب روی که فرمود اذا لم یقدر علی القیام کلن ولا بعضن، باید ببینیم عاجز از قیام بعضن یعنی چه. یک شخصی رکعت اول نماز قادر است بر قیام، بعد عاجز می شود، می گوییم که رکعت اول را ایستاده نماز بخوان. یک کسی هست در همین رکعت اول الله اکبر رو و بعض سوره حمد رو می تونه ایستاده بخونه، میگیم خب الله اکبر رو و بعض سوره حمد رو ایستاده بخوان، بعد عاجز میشی از قیام بنشین. ریزتر که بشیم، کسی عاجز میشه الحمدلله رب العالمین رو کلش رو ایستاده بگه، بگیم نصف جمله رو ایستاده بگو بقیه رو نشسته بگو، یعنی یک جمله بعضش ایستاده بعضش نشسته، اینجور بگیم الله اکبر رو کلشو نمیتونه ایستاده بگه، بگیم الله رو ایستاده بگو اکبر رو نشسته بگو. این بعیده، یعنی انصراف داره دلیل از این. کسی که وظیفش نماز ایستاده است طبق روایات اذا قوی فلیقام، بله این نماز ایستاده باید بخونه، اما اذا قوی فلیقام انصراف نداره از این فرضها، الله رو میتونه ایستاده بگه الله، ولی اکبر رو مجبوره بنشینه. حالا یه وقت میگید الله با حالت انتساب میگه، اکبر رو با حالت انحنا که بنشیند اشکال نداره، اون حالت هم قیامه، الله میخواد بره به سمت جلوس، اکبر رو هم میگه که هنوز وارد جلوس نشد، هنوز از حد قیام خارج نشد. اما اگر نه، الله اکبر رو اصلا کلشو نمیتونه قائمن بگه، الله میتونه قائمن بگه. این ما بگیم باشه همین الله قائمن بگو، ادله از این منصرفه. همون موثقه عمار که رجل وجبت علیه الصلاة و من قیام فنسیه تفتتح الصلاة و هو قائد فعلیه ان یفتح الصلاة فیقوم و فیفتتح الصلاة و هو قائم. اون ظاهرش اینه کسی است که نماز ایستاده برش واجبه، نماز ایستاده برش واجب بوده، الله اکبر رو نشسته گفته، میگن باطل نماز. اما عرف بگه وجبت علیه الصلاة من قیام، این کسی که مجبور عمده نماز رو بشینه، حتی فعلا فرض میکنیم الله اکبر رو هم اکبرش رو باید موقعی که میره به سمت جلوس بگه، و از این منصرف این روایت. حتی ما بعید نمیدونیم از اونی که کل الله اکبر رو هم میتونه ایستاده بگه ولی بعد دیگه باید بنشینه، از اون هم منصرف باشه. این که آی سیستانی فرمودن که اینهایی که نماز نشسته میخونن ولی الله اکبر رو میتونن ایستاده بگن، بقیه نماز رو مجبوره بشینه رو صندلی مثلا، الله اکبر رو ایستاده بگه بعد بنشینه رو صندلی، و اگر این کارو نکرد تمام نمازاش باطله. عرض ما اینه که خیلی این مطلب واضح نیست، چون اذا قوی فلیقم ممکنه بگیم انصراف داره از این قدرت بر قیام در این مقدار غیر معتدن به از نماز. و این موثقه عمارم که میگه وجبت علیه الصلاة من قیام، کسی که نماز ایستاده برش واجبه مبادا الله اکبر رو نشسته بگه. خب این آقا عرفن نمیگن نماز ایستاده برش واجب بوده، فقط آقای سیستانی میگن الله اکبر رو چون میتونه ایستاده بگه باید الله اکبر رو ایستاده بگه، اما عرف به این نمیگه وجبت علیه الصلاة من قیام. ولذا این اطلاق تعبیر صاحب عرفه و تصریح آقای سیستانی که کسی که قادر است بر قیام بعضن، بعد اون مقدار که قادر است قیام بکند، آقای سیستانی تصریح کردن که اگر الله اکبر رو میتونه ایستاده بگه و بعد بنشینه ولی این کار رو نکنه، ولو ناشی از جهل قصوری باشه ها، خلل به رکن نماز زده و نمازش باطله، این فرمایش خالی از اشکال نیست. شبه مفهومیه یا اصلا بالاتر، وجبت علیه الصلاة من قیام، قول میگه لم یجب علیه الصلاة من قیام،
یعنی حتی اگر بگیم که این شب اگر فقط تکبیر رو میگه همون نظر آقای سیستانی این واجب است، تکبیر رو ایستاده بگه باز میگید منصرفه؟ شخصی که باید تکبیر رو ایستاده بگه باز میگید وجب علیه الصلاة منصرفه؟ خب این انحلالی ظاهره
همینی هم برفرض شما میگید الله اکبر رو باید ایستاده بگه، گفت صادم اینه وجبت علیه الصلاة من قیام،
وجبت علیه
الصلاة
لازم تکبیر من قیام،
وجب فوقش میگید وجبت علیه تکبیرة الاحرام من قیام، نه وجبت علیه الصلاة من قیام.
اینالیه بس از خود کسی که پس اگه اینطور کسی که کل فاتحه رو میتونه قیام بکنه بگید منصرفه،
حالا رکعت صلات هم صلاته ولی دیگه الله اکبر که صلات نیست، یک جزئی است از صلات، یک رکعت هم صلاته. خب حالا اذا قوی فلیقم که هم از کردیم انصراف داره از این قدرت بر قیام در مقدار غیر معتدن به از نماز. و صاحب قرب فرمود شرائط قیام که گفتیم انتصاب، استقرار، استقلال، در جلوس هم شرط هست. خب بعضی ها گفتن نیاز نداریم ببینیم دلیل انتصاب مثلا شامل جلوس می شود یا نمی شود. من لم یقم صلبه و فی الصلاة فلا صلاة له، که دلیل من لزوم انتصاب است، لازم نیست ببینیم شامل جلوس هم می شود یا نمی شود. نخه اصلا مقتضای ظهور بدلیت همینه، همین که جلوس بدل از قیامه، ظاهرش اینه که احکام مبدل رو داره. شبیه این رو در خمس مطرح کردن که گفتن خمس بدل زکات دیگه، خداوند وقتی حرام کرد زکات را بر بنی هاشم، خمس را برای اونها فرار داد، بدل زکات. بعضی ها گفتن خب تمام احکام زکات که مثلا قصد قربت در زکات معتبر است، چون صدقه هست زکات و در صدقه شرط از قصد قربت، کش میکنید در خمس هم همین احکام هست. یا مثلا اگر فقیری بدهکار بود به شما، شما میتونید همینجوری پیش خودتون بگید زکات حساب کردم آن بدهی را، احتساب و دین زکاتن جایزه. گفتن بعضی ها خب خمسن بدل زکاته. یک سید فقیری به شما بدهکار است، سید محترم است، نمیخواید به او ببرید پول بدید یا بگید وکالت بده به من که مبلغی برای شما هست، من از طرف شما قبول کنم بابت طلبم بردارم. همینجوری برخی گفتن که میشه نیت کنید، احتساب نیته، همینجور نیت کنید اون طلبی که دارم از فلان سید فقیر به عنوان بدهیم که به من دارد حساب کردم، احتساب الخمسه، احتساب الدین خمسه. بعضی گفتن اشکال نداره، مرحوم آقای تبریزی هم میفرمود اشکال نداره، البته یک توضیح دیگری برای خودشون داشتن، ولی بعضی ها همین اطلاق بدلیت تمثل کردن. خب این درست نیست، ما اصلا هیچ دلیلی نگفت که جلوس بدل قیامه. من لم یقدر علی القیام یجلس، ولی حالا بر فرضم دلیل میگفت جلوس بدل قیامه، به چه دلیل هر حکمی مبدل داشت باید بدل هم داشته باشد؟ ما همچو چیزی نداریم. ولو بعضی ها اصرار دارن به این مطلب، مثلا تیمم بدل از وضو و تیمم بدل از غسل، بگیم تیمم بدل از وضو احکام وضو را داره، موالات باید بین افعال تیمم بدل از وضو رعایت بشه، ولی تیمم بدل از غسل احکام غسل رو که داره در غسل چون موالات شرط نیست، در تیمم بدل از غسل هم موالات شرط نیست. دست میزنه به خاک، میکشه به پیشونیش، بعد از 10 دقیقه 10 دقیقه دیگه میذاره میکشه دستانش رو به کفه، به ظاهر کف دستاش. خب بگیم اب نداره، چون این بدل غسله و غسل هم درش موالات معتبر نیست. حالا بله اینم فرمایشی است که اصلا با فقر موالات عرفاً تیمم یعنی سر نمی کنه، فمسحو به وجوه کن و عیدی کن من، اصلا این ظاهرش اینه که پشت سر هم باشد. حالا به هر حال بعضی ها میخوان استدلال کنن چون تیمم بدل از غسله در غسل موالات معتبر نیست، بس در تیمم بدل از غسل هم موالات معتبر نیست. ما اشکالمون همینه که نمیشه احکام مبدل رو به بدل سرایت داد. خب حالا حکومت فرق میکنه، حکومت اگه باشه یعنی مثل ولد العالم عالمون باشه، خب معلوم احکام عالم رو بر ولد العالم باید میکنیم. اگه اون اتم و بدل غسل جنابه غسلون، بله یعنی احکام غسل رو بار میکنیم، ولی همچه چیزی نده. ولذا ما وفاقا للمشهور میگیم که تیمم بدل از غیر غسل جنابت، تیمم بدل از غسلهای دیگر این مغنی از وضو نیست، آلخویی هم داره میگیم. ولو ما دلیل داریم و پذیرفتیم که هر غسل مشروعی مغنی است از وضو، اینو ما قبول داریم. آقای سیستانی میگن هر تیمم مشروعی هم ولو تیمم بدل از غسل مغنی است از وضو. میگیم نه، به چه دلیل؟ به چه غسل حیض مغنی است از وضو، تیمم بدل از غسل حیض کی میگه مغنی است از وضو؟ به چه دلیل؟ تیمم بدل از غسل جنابت، بله اون که مسلمه که دیگه مغنی است از وضو، چون اون بحث نداره. بگذاریم، ما احکام رو گفتیم دیگه، مغنی از وضو بودن احکام غسل حیضه دیگه، احکام غسل مشروعه. میگیم این دلیل نمیشه که تیمم بدل از این غسل های مشروع هم این حکم رو داشته باشه. بله، خب پس باید ببینیم ادله شرائط قیام، شرائط قیام رو بیان میکنه، چرا ربطی به جلوس داره. ولی اگر نه اطلاق داره، مثل من لم یقم صلوه و فصلات فلا صلات له، شامل جلوس هم میشه. ما میگیم دلیل مطلقه، نه از باب بدلیت. حالا من لم یقم صلوه و فصلات فلا صلات له شامل استجاع هم میشه؟ نه دیگه، این خیلی بعیده که بگیم کسی که مزتجع است کمرش هم درد میکنه مثل مار گزیده، خودش رو احتزنه چی میگن؟ اشتمل شملت الجنین بشه، چه مشکلی داره اگر کمرش خم میشه دیگه، روشن نیست در اضطجاع اقامت و صلب شرط باشه. چون عرفن به خوابیده نمیگن با مثلا اقام صلبه، اقام صلبه ظاهرش که از زمین به بالا اقامه صلب بکنه، چه در حال قیام چه در حال جلوس. نه اقامت و صلب میگم صرف نمی کنه در حال استجاع. بله بله حالا این معید نبود بهتر بود. ولذا میبینید در التجا نگفتن و یشترت و فل استجا ما یشترت و فل قیام و الجلوس. خب آخه یکیش اقامت و صلب دیگه، اقامت الصلب اصلا انصراف داره، اقامت الصلب یعنی از زمین به بالا صاف است، و الا نه اینکه سطوح فقرات کمرت خم نشه، چون ممکنه که سطوح فقرات کمرش خم نشه تا همین نشسته. دیدید بعضی چجور میشینن؟ مثل آدمی که داره اولش صاف میشینن، بعد هی لیز میخوره لیز میخوره، اول 90 درجه است نشستنش، بعد هی مثلث عرض منفرج و زاویه تشکیل میده، کندهو داره میخوابه. این کمرش صافه ولی حالتی داره که مثلث منفرج و زاویه تشکیل داده. خب این اقامت و صلب نیست دیگه، اقامت و صلب اینه که به طرف بالا کمرش صاف بشه. یعنی مثلث قائم الزاویه تشکیل بده اینی که نشسته نماز میخونه، عرفن دیگه. یک نکته هم عرض کنم، نه دیگه رکوع دیگه اقامت الصلح نیست دیگه، آقا هم قبول داره که رکوع اقامت الصلح نیست. آقا میگن که در حال خوابیدن چرا اقامت الصلح واجب نباشد، ما میگیم اقامت الصلح از این منصرفه. بله تو رکوع در مستحبات رکوع است که و اقام صلبت اون یعنی وسط ستون فقرات دیگه، و الا با حفظ حالت رکوع وسط ستون که اگر یه قطره آب بریزن وسط کمرت همونجا بمونه. آقا اونجا قرینه داره، آقا اونجا قرینه داره، اونجا خب کی میگن راکه اقامت و صلب داره به قول مطلق، اون قرینه داره در حال رکوع اقامت و صلب بکن، یعنی اون ستون فقرات وسط کمرت صاف باشه که یه قطره آب بریزن وسط کمرت همونجا بمونه. بله با استعمال مجازی است. حالا عرض میکنم اینم در نظر داشته باشید، جلوس با قیام یه فرقی داره. قیام اگر به حد انحناء زیاد برسه اصلا مختل میشه صدق قیام، نه اینکه اقامت و صلح نیست، نه اصلا قیام نیست، مثلا به حدی برسد که عرفاً دیگر راکع است یا نزدیک رکوع است، یا اصلا قیام صدق نمی کند، نه اینکه قیام است اقامت و صلح ندارد، ولی در جلوس اینطور نیست. اگر کسی جالسن نماز بخونه ولو منحنی باشد به حد رکوع جلوسی هم برسد، عرف میگه جالس است، صلا جالسن، ولذا اقامت و صلب در جلوس مطلقا مقوم جلوس نیست، شرط شرعی جلوس، ولی اقامت و صلب در قیام فی الجمله مقوم رکوع، اگر انحناء شدید بشود عرفاً قیام صرف نمی کند، ولذا نماز باطل است ولو سهواً یا جهلاً مختل بشود صدق قیام، اما در جلوس نه، شرط شرعی جلوس اقامت و صلب است، حتی اگر به حد انحناء رکوعی جلوسی برسد سهواً یا جهلاً نماز مشکل ندارد. این رو برای چی عرض میکنم؟ گاهی نقطه مقابل رکوع جلوسی یه افرادی هستن تو بیمارستان میگن این تخت بیمارستان رو یه چند درجه میتونن بیارن بالا، اما اقامت و صلح نمیشه ها، 90 درجه نمیشه، 40 درجه 45 درجه بیشتر بهشون بگم قبول نمی کنن، میگن خطرناکه، نمیدونم ما مجاز نیستیم این کار رو بکنیم. این جلوس مقدمه بر استجاره، چون جلوسه. نه تکیه دادن که استلقا نیست، شما استلقا در عرف خودتون رو معنام استلقا یعنی به زمین افتاده، یعنی خوابیده، خوابیده روی کمر، استلقا یعنی خوابیده روی کمر. حالا من 40 درجه و 45 درجه گفتم، شما کردی 20 درجه. جالس هست دیگر، یه مقدار میارن بالا میگن جالس دیگه، ولو جلوسش در حد اقامت و صلب نیست، ولذا این مقدمه بر استجاعه. و عرفن همین که سینش و صورتش به طرف قبله است میگن صلا مستقبلا قبله. خب بعد صاحب قربه فرمود فإن تعذر، اگر صدق صلات جلوسی ممکن نشد، که توضیح دادیم که صلات جلوسی آسان‌تر از صلات قیامی. صلات قیامی یک کمی منحنی انحناء زیاد بشه میگن دیگه قیام نیست، جلوس اینطور نیست، منفرج از زاویه بشی حاد و درست میگن یادمون رفته دیگه، حاد و زاویه بشی، نه مثل حالت رکوع جلوسی صدق جلوس میکنه. ولی اگر نه عاجز شدی از جلوس چه کار بکنی؟ صلا مستجعاً، حالا علی الجانب الایمن به او میرسیم. روایات در مورد نماز مستجع زیاده که میگن اگر میتواند مریض عاجز از جلوس باید نماز بخواند به پهلویش. حالا پهلوی راست بر پهلوی چپ مقدم است بحث دیگریست، بحث در این است که استجاع لازم است، استلقا که مثل محتضر بخوابد کمرش روی زمین باشد پایش روی قبله باشد جایز نیست عند الاختیار. روایات متعددی است، مثلا صحیح ابی حمزه سومالی: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، حضرت فرمود الصحيح يصلي قائما وقعودا المريض يصلي جالسا وعلى جنوبهم الذي يكون اضعف من المريض الذي يصلي جالسا. على جنوبهم یعنی اون که نماز میخونه به پهلو، اونیست که از اون مریضی که نشسته نماز میخونه هم ضعیفتره. موثقه سماعه: المریض الذي لا يستطيع الجلوس قال فليصلي وهو مضطجع وليصلي وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا اذا سجد فانه يجزئ. خب اینو حمله بر استحباب کردن، حالا میرسیم بعد. مستحب است که این مستجع یک مهری هم به پیشونیش بگذاره موقع سجود، سجودش هم ایمایی است دیگر، و الا سجود اختیاری که ندارد. روایت سوم موثقه اماره، وسائل جلد 5 صفحه 483. خوب دقت کنید این موثقه امار، این امار ساباتی مقدار زبانش ضعیف بوده، خوب پاس نکرده بوده واحد زبانش رو. ببینید چجوری میگه: المریض اذا لم يقدر ان يصلي قاعدا كيف قدر صلى. مریض اگه نمیتونه نماز نشسته بخونه هر جون میتونه نماز بخونه. اما ان يوجه فيومي ايماء، یا توجیهش کنن به سمت قبله ایماعن نماز بخونه. اما ان یوجه فیوم ایمان، امای منفصله جمله مقابلش هم باید یک و اما باشه دیگه، یا او باشه تو روایت نیست. اما ان یوجه فیوم ایمان و قال یوجه کما یوجه الرجل فی لحده. خب چون مریض هست دیگران کمکش میکنن، فرماد همونطوری که میت در قبر گذاشته میشود که پشتش به دیوار قبر است و صورت و مقادیم بدنش رو به قبله است و بر جانبه و بر پهلوی راستش میت را میخوابانند، همون نه نماز بخواند این شخص و ینام علی جانبه الایمن ثم یومی بالسلام فان لم یقدر ان ینام علی جنبه الایمن فکیف ما قدر. اگه نمیتونه به پهلوی راستش به خواب نماز بخونه هر جور که میتونه، فانه له جائز و یستقبل به وجه القبله ثم یومی بالصلاه ایما. این روایت گفته میشه که دچار اضطرابه. ما چی میدونیم این روایت از امام چه جور صادر شده؟ اینجوری که از امام صادر نشده که اما ان یوجه فیومی ایما، یا بخواباننش، مضمون روایت این میشه دیگه، یا بخواباننش به طرف راست نماز بخونه مثل میت که تو قبرش گذاشته میشه، یا اینجور نماز بخونه، یا چی؟ یا بعدی چیه؟ و اما چی؟ تو روایت نیست. بله، گفته میشه شاید یک واجب تخییری میگه این روایت، یا اینجور مستجن یا مستلقی، هم شاید اینو میخواد بگی. به نظر ما درسته که با ادبیات عرب سازگار نیست این جمله ها، ولی یه بیان عرفیه. فارسی هم میگیم، میگیم فلانی یا تا ظهر فلان مبلغ رو جور کن، اگر جور نکردی مثلا میرم دادگاه شکایت میکنم. اولش میگیم یا این مبلغ رو جور کن تا ظهر، ولی بعدش نمیگیم یا، بعدش میگیم اگر جور نکردی میرم از دستش شکایت میکنم. یه بیان عرفیه، با ادبیات عرب جور نمیاد که ما یاد گرفتیم اما باید عدل داشته باشه، اتنش یا یک امای دیگر است یا او است، ولی یه بیان عرفیه مسامحی است. اینجا بعید نیست عرف همینو استظهار میکنه، اما ان یوجه فیومی ایما ان و ینام علا جانب الایمن فان لم یقدر ان ینام علا جانب الایمن فکیف ما قدر، یا اینه که استجا کنه بر جانب ایمن بخوابه، اگه نمیتونه بر جانب ایمن بخوابه هر جوری که میتونه، یعنی واجب اختیاری در درجه اول التجا علی جانب الایمنه. نه چرا خلاف ظاهر بشه؟ اما ان تعطیانی کذا الی الظهر فان لم تفعل فاشتکی الی المحکمه، این عرفیه. بله، حالا تو این مثال گیر دادید، میگه یا وضو بگیر، اگه نمیتونی تعمم کن، میگه هر جور میتونی نماز بخونه، وضو بگیر، یا وضو بگیر، اگه نتونستی وضو بگیری تعمم بکن، هر جوری میشه نمازتو بخونی. یا اینو وقتی اینو میخواد بگیر، این مثال عرفیش اینه، اما انت توزد فان لم تتمن فان لم تجد موان فتیمم و کیف قدر تفصله. خیلی بیان عرفیه، منتها بله کسی که آشنا با ادبیات عرب باشه اینجور صحبت نمی کنه. نه دیگه، واجب تخییری نشد دیگر، با این بیان ما شد واجب تعیینی. بله دیگه، مثل صاحب الروه که میگه استجاع علی جانب الایمن فإن لم يقدر فالاستجاء على الجانب الأيسر فإن لم يقدر فالاستلقاء. در معتبر نه، حالا اون اجازه بدید، حالا اون زیلش مقیدات دیگر مطرح میشه. حالا میرس کجا گفت کیفشا؟ گفت کیف قدر، مثل اینکه میگه هر جور میتونی نماز بخون، اگه میتونی وضو بگیری وضو بگیر، نمیتونی تعمم بکن، نه اینکه هر جوری میتونی نماز بخون ولو بی وضو بی تعمم. محقق در معتبر روایت رو نقل میکنه، میگه یصلی مستجعاً، جلد دو معتبر صفحه 161، لما رواه اصحابنا عن حماد عن ابي عبد الله عليه السلام قال المريض درستش هم کرده ها. المریض اذا لم یقدر ان یسلی قائدا یوجه کما یوجه الرجل فی لحده و ینام علی جانب الایمن ثم یومی بالصلاة فان لم یقدر علی جانب الایمن فکیف ما قدر فانه جائز و یستقبل به وجه القبله ثم یومی بالصلاة ایماء. این عبارت موثقه عمار فقط اون اضطرابش رو برداشته، اما ان یوجه رو برداشته، یوجه کما یوجه الرجل فی لحده. ولذا بعضی گفتن این روایت دیگری است، محقق نقل میکنه از اصحاب، از حماد بن عیسی، از امام صادق علیه السلام، روایت معتبر است. بعضی هم گفتن نه، محقق چه سندی ذکر کرده به حماد، روایت مرسله است. به نظر ما اصلا اشتباه شده. منشأ اشتباه ظاهرا بعض نسخ تعذیبه که به جای عمار نوشته حماد. و الا بعیده که این روایت با این متن که از عمار نقل شده و مسلم اون عمار چون سند تعذیب به این روایت دقیقا همون سند عام نیست که به روایات عمار ساواتی داره، بگیم مشابه این روایت رو حماد نقل کرده، تو هیچ کدوم از کتب روایی نیست. بعدم محقق میگه لما رواه اصحابنا عن حماد، خیلی بعیده با توجه به اینکه از بعض نسخ تهذیب معلوم سبزواری نقل میکنه که اونجا هم حماد نوشته شده. بعد بگیم محقق کتاب حماد دستش رسیده و ربطی نداره به اون روایت عمار، این خیلی بعیده. بله آی خویی می فرمان اصحابونا که یک نفر نیست، اگه یک مرد ما رواه حماد ممکن بود بگیم کتاب حماد دست محقق بوده. لما رواه اصحابنا عن حماد، و اصحاب ما از حماد هم چیزی نقل نکردن که معلوم میشه که اشتباه هست. خب ممکنه کسی بگه که مراد از لما رواه اصحابنا عن حماد یعنی سلسله سندی که من دارم به کتاب حماد، نه اینکه اصحاب ما در کتب رواییشون چندین نفر این روایت رو از حماد نقل کردن که بعد بگیم خب قطعا خلاف واقعه. شاید لما رواه اصحابنا عن حماد این باشه که کتاب حماد به دست محقق رسیده با واسطه اصحاب رسیده دیگه، با واسطه مشایخ رسیده. یا توی کتابی، کتاب مدینه العلم مثلا، مدینه العلم که بوده دست محقق، اونجاها سند ذکر کرده به حماد، صحیحه که محقق علم آنما و اصحابون آن حماد دیگه. پس لازم نیست که چندین نفر در کتاب روایی از حماد نقل کنن تا بشه علم آنما و اصحابون آن حماد و دار خوبی بگه خب این که خلاف واقعه، معلوم اشتباهه. نه، تو مدینه العلم هم باشه سلسله سند ذکر کنه و حماد سر میکنه لما رواه و اصحابان هم حماد. ولی مشکل ما اینه که این روایت کاملا شبیه روایت عماره و نسخه تعذیب هم بعضیاش حماد داشته که قطعا اشتباهه، ولی خب محقق متوجه این اشتباه نشده دیگه. خب یک وجه هم ذکر کنیم برای لزوم استجا، دای سیستانی ذکر کردن فهمیدن خود عمومات استقبال قبله، استقبال قبله بر استلقا سر نمی کنه، پاهات رو به قبله است در حال استلقا، عرفن تو به طرف قبله نیستی. خب این دو ایراد داره. ایراد اول این که خب فوقشی که میگه استلقا صورتشو به طرف، صورتشو که بیاره بالا، یک کمی لازم نیست که 90 درجه بیاره بالا گردنش بشکنه، یک همی که اومد بالا یک همی متکا گذاشت زیر صورتش که صورتش به آسمان دیگه نگاه نکنه، یه خط یه خطی بکشن از صورت او همینجور کج بره الا انان سمایی که فوق کعبه است. صدق میکنه که استقبل به وجه قبله فولوا وجوهكم شطره، پا رو به قبله است در حال استقبال، حالا شما اینو بفرمایید ما در مورد استلقا صحبت می‌کنیم، استلقا پاهاش رو به قبله، صورتش کمی آوار رو به قبله شد،
این کسی به شکم بخواد صورتش بیاره سمت قبله استقبال داره آهاش بیاره مخالف داره.
آخه استلقا یک معهود بوده پاهاش هم رو به قبله باشه، شما پاهاش رو پشت به قبله کردید، مگه پاهاش هم بیاره بالا به سمت قبله؟ محتضر همینه، میگن محتضر رو به قبله بکن دیگه، خب میدونم، پس عرفاً وقتی استلقا توش رو به قبله بودن بود، ما از این که روایت میگه که و استقبل و که عموماتی که میگه استقبال قبله، خب پاش که رو به قبله است، فوق شما میگید که صورتش هم رو به قبله باشه، صورتش هم یکم میاره بالا رو به قبله، خیلی حالا به این وجه نیازی هم نیست استدلال کنید. مهم دقت کنید چندین روایته که صدوق در فقیه میگه قاله، در عیون و اخبار رضا چهار سند داره به این روایت که داره که ان لم یستطع جالسا فلیسلم مستلقیا ناصبا رجلی به حیال القبله، میگه نمیتونه نشسته نماز بخونه مستلقیا نماز بخونه.
ثانیا نفرمایید دو تا اشکال معلوم داره برای نماز،
گفتم دیگه گفتم اولا استلقا، گفتم اولا پاش رو به قبله، صورتش هم رو به قبله بکنه، عرفاً استقبال وجه الی القبله است. ثانیا در خود استلقا قرینه عرفیه است که استلقا مستلقی استقباله به حسبه، وقتی محتضر میگن رو به قبله باشه یا میگن رو به قبله مثلا مجامعت نکنید، استقبال و کل شخصن به حسب استقبال مستلقی به حسب خودشه. خب حالا این روایات چرا هیچ کس بهش فتوا نداده؟ گفتن سندش ضعیفه. چهار تا سند داره عیون و اخبار رضا به این روایت، واقعا احتمال این که همه این چهار سند دروغ گفتن خیلی بعیده، به خلق الله آدم چقدر بدبین باشه. عیون و اخبار رضا چهار تا سند داره، حالا غیر از اینکه صدوق میگه قاله در فقیه و امام و آقای داماد میگن مرسلات جزمیه صدوق معتبره، حالا غیر از اون چهار تا سند داره عیون اخبار رضا به این روایت، میگه یصلی مستلقیا، پس چرا هیچکی فتوا نداده به صلات مستلقیا مگر در فرض عجز از صلات مستجعا؟ ان شاءالله فردا بررسی میکنه.